ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، مذاکرات آقای ظریف و خانم اشتون را مفید توصیف کرد. شهردار دونسک در اوکراین گفت در نبردهای دیروز برای آزادی فرودگاه این شهر 40 تن کشته شدند. و خانواده یک زن او را در مقابل دادگاه عالی لاهور پاکستان سنگسار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفته است. به گفته مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. دوره بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد ماه برگزار شود. به طور همزمان امروز مذاکرات کارشناسی میان حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه، و استفان کلمنت، دستیار ارشد کاترین اشتون، نیز در استانبول ترکیه برگزار شد. شهردار دونسک گفت در درگیری‌های دیروز در این شهر 40 تن کشته شدند. این شهر 1 میلیون نفری شرق اوکراین دیروز صحنه نبرد میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی بود که برای آزاد کردن فرودگاه دونسک متوسل به حملات هوایی با جت‌های جنگنده و هلیکوپتر شدند. وزیر کشور اوکراین روز سه‌شنبه امروز از کنترل کامل نیروهای دولتی بر فرودگاه دونسک خبر داد و گفت در نبردهای این شهر هیچ نیروی دولتی کشته نشده است. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه خواستار قطع فوری حملات نظامی در مناطق شرقی اوکراین و آغاز گفتگوهای مسالمت‌آمیز میان دولت مرکزی اوکراین و نمایندگان مناطق جدایی طلب شد. یک زن 25 ساله پاکستانی روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور سنگسار شد. به گفته پلیس و وکلای مدافع این زن، حدود 20 تن از اعضای خانواده و بستگان این زن، از جمله پدر او، به علت خودداری این زن از ازدواج با پسر عمویش و ازدواج با مرد دیگری او را سنگسار کردند که به مرگش انجامید. پدر این زن با شکایت به دادگاه، شوهر او را به آدمربایی متهم کرده بود و به پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شد. به گفته پلیس افرادی که در سنگسار دست داشتند به جز پدر این زن از محل گریختند. گروه های مدافع زنان میگویند حدود 1000 زن پاکستانی هر ساله به دست اعضای خانوادهشان در جریان قتل های ناموسی کشته می شوند. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه‌شنبه امروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. خبرگزاری ها میزان مشارکت مردم را روز دوشنبه در این انتخابات کمتر از حد انتظار گزارش دادند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان گرفتن رأی را تا ساعت 10 امشب به وقت محلی تمدید کرده است. انتظار می رود جنرال عبدالفتاح سیسی به آسانی بر رقیب چپگرای خود همدین صباحی پیروز شود. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. و اما انتخابات پارلمان اروپا که آخرین روز آن یکشنبه در 21 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد، نتایج بسیار عجیبی داشت. تا جایی که شماری از مقام‌های اروپایی این انتخابات را زلزله سیاسی توصیف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم حسن جعفری بشنویم.
بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، ترکیب کلی پارلمان اروپا تغییر نمی‌کند و هواداران اتحادیه اروپا همچنان اکثریت را در این پارلمان در دست خواهند داشت. اما پیروزی احزابی که هوادار تعطیلی اتحادیه اروپا یا محدود شدنش هستند در این انتخابات شگفت‌انگیز بود. شگفتی بزرگ در دو کشور بریتانیا و فرانسه روی داد. در بریتانیا حزب استقلال بریتانیا که خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و بستن مرزهایش به روی مهاجران است، با کسب بیش از 27% آرا در صدر قرار گرفت و صاحب 24 کرسی در پارلمان اروپا شد. این حزب با پیشی گرفتن از دو حزب همیشگی کارگر و محافظه‌کار به رکوردی تاریخی در 100 سال گذشته دست یافت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نتایج انتخابات یکشنبه را اینگونه تفسیر کرد که مردم خواستار تغییر در سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند. آقای کامرون که حزبش حزب محافظه‌کار در این انتخابات پس از حزب استقلال و حزب کارگر قرار گرفت به خبرنگاران گفت: چالش فعلی حزب من این است که نشان دهیم برای انجام تغییر و برای مذاکره در مورد جایگاه بریتانیا در اروپا برنامه داریم. برای برگزاری یک همه پرسی در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا تا پیش از 2017 برنامه ریزی خواهیم کرد. وضعیت در فرانسه هم بغرنج و به گفته نخست وزیر این کشور شبیه به زلزله سیاسی بود. حزب جبهه ملی منتقد سرسخت اتحادیه اروپا بیشترین آرا را در این انتخابات به دست آورد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که حزبش حزب سوسیالیست در این انتخابات از جبهه ملی شکست خورد، در نطقی تلویزیونی گفت اتحادیه اروپا بیش از حد پیچیده و غیر قابل درک شده است.
L'Europe, elle est devenue illisible. J'en suis conscient, lointaine. Et pour tout dire incompréhensible même pour les états.
اتحادیه اروپا بحران یورو را مهار کرد، اما به چه قیمتی؟ برنامه‌های ریاضتی مردم را دلسرد کرد.
L'Europe, elle a réussi notamment depuis 2 ans à surmonter la crise de la zone euro. Elle était proche de l'éclatement, mais à quel prix?
در یونان هم حزب سیریزا، حزبی چپگرا اما مخالف سیاست‌های ریاضتی، به پیروزی دست یافت. الکسیس تسیپراس رهبر حزب سیریزا به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا باید متوجه شده باشد که این تردیدها نسبت به اروپا ریشه‌اش چیست. ساختن اروپای بهتر مستلزم این است که سوء زنها به اروپا را در نظر داشته باشیم. در دانمارک هم پیروزی با منتقدان اتحادیه بود، اما در ایتالیا حزب دموکراتیک به رهبری ماتئو رنزی نخست وزیر فعلی این کشور به پیروزی دست یافت. آقای رنزی پس از اعلام نتایج گفت تصور نکنید که حالا با این نتایج یک محور ایتالیا آلمان در برابر فرانسه شکل خواهد گرفت. همونطور که پیش از این هم کسی به فکر محور آلمان فرانسه در برابر ایتالیا نبود. ما یا امور را در کنار هم پیش میبریم یا هیچ کس نجات نخواهد یافت.
جرمانیا ایتالیا کنترو لا فرانسه. Come, ne sono certo, nessuno immaginava di avere un asse Germania-Francia contro l'Italia.
به هر روی خلاصه وضعیت فعلی، البته در حالی که هنوز نتایج نهایی رسما اعلام نشده، از این قرار است. پارلمان اروپا 751 کرسی دارد که پیش از این اکثریتش در اختیار بلوک راست میانه با نام حزب مردمی اروپا بود. در پی انتخابات جدید، هنوز اکثریت با این بلوک است، اما با حدود 60 کرسی کمتر. سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و سبزها به ترتیب سه بلوک بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. میزان مشارکت در انتخابات این بار کمی بیش از 43% بود که نسبت به انتخابات قبلی اندکی افزایش نشان می‌داد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. به گزارش سایت کلمه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران هفته گذشته 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک را که سال گذشته توسط واحد سایبری سپاه پاسداران بازداشت شده بودند به حبس‌های بی‌سابقه از 20 سال تا حداقل 7 سال محکوم کرده است. به گزارش سایت کلمه، دو تن از این افراد به 20 سال زندان، یک نفر به 7 سال حبس و بقیه به 13 تا 19 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این شهروندان از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. زمین لرزه‌ای به شدت 5.2 ریشتر صبح امروز سه‌شنبه شهر سوزا در جزیره قشم را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت 10:14 صبح امروز رخ داده است. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این زمین لرزه در بندر عباس و دبی نیز احساس شده است. تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه به دست نیامده است. نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی از این هفته به مدت 4 روز فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. با یاری خانه سینما در تهران نزدیک به 25 فیلم سینمایی کوتاه، مستند و تجربی برای این نمایش در این فستیوال انتخاب شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما، مرکز فیلم‌های مستند و تجربی و همچنین انجمن فیلم‌های کوتاه در ایران، جشنواره‌ای شکل گرفته که از روز پنجشنبه این هفته فعالیت خود را در بخش سینمایی موزه معروف لودویک در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. هدف اصلی این نخستین فستیوال فیلم‌های ایرانی را می‌توان در ایجاد تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک میان ایران و آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی خلاصه کرد. دست‌اندرکاران این جشنواره 4 روزه پیش از ورود به آلمان در یک نشست خبری در تهران به چگونگی شکل‌گیری و هدف‌های این جشنواره اشاره کردند. سیامک پورشریف رئیس هیئت مدیره این فستیوال با اشاره به معروفیت سینمای ایران در دنیا گفت هر قدر تعامل با دیگر کشورهای دنیا بیشتر باشد به همان اندازه ارتباط سازنده با سینمای ایران تقویت می شود. در ادامه این جلسه بحث و گفتگو در تهران، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم گفت باید از همه توان و ظرفیت‌های سینمای ایران در عرصه بین المللی بهره گرفت و برگزاری هفته‌های فیلم برای سینمای ایران اقدام بسیار قابل توجه است. در میان اما سینمای ایران می‌بایستی در اکران بین المللی هم سهمی داشته باشد. علی صمدی فیلمساز ایرانی تبار در آلمان که در 2 ماه گذشته 3 فیلم تازه‌اش پشت سر هم در سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپا اکران شده در گفتگو با رادیو فردا ضمن استقبال از برپایی جشنواره فیلم‌های ایرانی در آلمان در این حال از اینکه در این جشنواره تنها فیلم‌های مجاز نشان داده می‌شود انتقاد کرده. علی صمدی:
به نظر من خیلی اتفاق خوبیه که داره صورت میگیره. تنها چیزی که علاقه داشتم که باشه این بود که ما فقط فیلم هایی که در ایران به پرده سینما اجازه دارن بیان رو نبینیم، چون اکثر فیلم هایی که در ایران ساخته میشن اجازه پخش ندارن و مخصوصا در این شرایط کنونی که ایران داره پشت سر میگذاره فیلم سازهای نامدار ما اجازه ساخت فیلم ندارن. در هر صورت یک مقداری بازتر کردن همچین فستیوالی به نظر من دلچسب‌تر می بود. منظورم اونهایی که فیلم می سازن ولی اجازه پخش نمی گیرن. مهمه که آدم روی همچین فیلم هایی هم تمرکز داشته باشه، چون واقعیت اینه که فیلم ها اونها نه اونهایی که اجازه پخش می گیرن. ما زمانی رو داریم طی می کنیم که رابطه ایرانیان خارج از کشور و دولت ایران آنچنان راحت نیستش. ما از طرفی فستیوالی میذاریم که مثلا بالفرض فیلم‌های مجاز نشون داده میشن ولی همزمان با اون همکارایی در ایران داریم دستگیر میشن، همکارایی داریم که بالاخره اجازه کار ندارن.
در نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی نزدیک به 25 فیلم بلند، کوتاه، مستند و تجربی از روز پنجشنبه این هفته در بخش سینمایی موزه معروف لودویک در شهر کلن آلمان اکران می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
بیرخونش بیخود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باتون میکنم.
و خبر آخر این که مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دست کم دو نفر به بیماری تنفسی مرس در شهر کرمان خبر دادند. به گفته دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، دو خواهر در کرمان به این بیماری مبتلا شدند. ویروس بیماری مرس از خانواده ویروس‌های سرماخوردگی است و این ویروس به سیستم تنفسی حمله می‌کند و می‌تواند کشنده باشد. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما می‌شود.